جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران برنامه ویژه‌ای با شرکت شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران پخش می‌کند. مسئولان ژاپنی اعلام کردند به دنبال زمین لرزه امروز آب آغشته به مواد رادیواکتیو از یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور به خارج نشت کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. ساعت 18:30 دقیقه. روزتان خوش. عصر شما خوش در واقع. تو ماجد عباس هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود در مجله شامگاهی امروز تا یک ساعت آینده. امروز 25 تیر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 16 ژوئیه سال 2007 میلادی. نخست اجازه بدهید سری بزنیم به تازه های خبر، بشنویم آنچه در ایران و جهان امروز اتفاق افتاده است با همکارم آرمان مصطفی. همراه میشویم آرمان مصطفی، عصر شما بخیر.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصاویر دو تن از شهروندان آمریکایی ایرانی بازداشت شده ای را پخش کرد که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شدند. تصاویر حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش در آگهی برنامه ویژه‌ای پخش شد که به گفته تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه 23 تیر پس فردا به طور کامل از تلویزیون سراسری پخش خواهد شد. همچنین اعلام شده است که این برنامه از جمله در برگیرنده گفتگوهایی با خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش و دو ایرانی آمریکایی دیگر نیز هست که اتهاماتی مشابه به آنها وارد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فیلم اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ساعت 21:45 دقیقه از شبکه اول سیما پخش می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در احکامی جداگانه آیت الله محمد یزدی، آیت الله مؤمن و حجت الاسلام صادق لاریجانی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان در سمتهایشان ابقا کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه آینده 28 تیر ماه برای دیدار و گفتگو با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به آن کشور سفر می کند. سوریه و ایران هر دو با انزوای بین المللی مواجهند و در سالهای اخیر روابط دو جانبه با یکدیگر را گسترش دادند. در زمین لرزه‌ای به شدت 6.6 درجه ریشتر که امروز ژاپن را لرزاند، دست کم 6 تن کشته و صدها تن زخمی شدند. این زمین لرزه ده ها ساختمان چوبی را ویران کرد و یکی از نیروگاه های هسته‌ای آن کشور را به آتش کشید. به گفته مسئولان ژاپنی این آتش سوزی در یکی از ترانسفورماتورهای برق آن نیروگاه روی داده است و آب آغشته به مواد رادیواکتیو به خارج نشت کرده است. این زمین لرزه در ساعت 10:13 بامداد امروز دوشنبه 25 تیر ماه به وقت ژاپن روی داد و هرچند مرکز آن در 256 کیلومتری شمال غربی توکیو و در عمق 10 کیلومتری زمین بود، ساختمان‌های آن شهر را نیز به لرزه درآورد. بر اثر این زمین لرزه نزدیک به 2000 تن از ساکنان کاشیوازاکی، آسیب دیده ترین شهر در این زمین لرزه، خانه‌های خود را ترک کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز در بیت المقدس اورشلیم دیدار کردند. در این دیدار آقای اولمرت به محمود عباس گفت اسرائیل 250 زندانی فلسطینی را ظرف هفته جاری آزاد می‌کند. یعقوب گالانتی سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفت این زندانیان روز جمعه 29 تیر آزاد می‌شوند. به گفته نخست وزیر اسرائیل 85% زندانیان از اعضای گروه فتح به رهبری محمود عباس و بقیه از احزاب کوچکتر فلسطینی هستند. در میان آنها از اعضای گروه حماس دیده نمی‌شوند.
با تشکر آقای مصطفی و ما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. آگهی اعتراف‌های شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. آیا سهمیه بندی بنزین از ترافیک تهران کاسته است؟
دو روز اول خلوت شد ولی بعد نه، دوباره شلوغ شد.
کرایه‌ها زیاد شده و ترافیک کم شده.
وزارت رفاه شاخص حد فقر در ایران را اعلام نمی کند.
هر روز آمار افزایش فقرا را نشان خواهد داد. برای اینکه کار انجام نگیره میخوان شاخص را تعدیل کنند.
با ما بمانید در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. تلویزیون دولتی ایران همونطور که در خبرها هم شنیدید اعلام کرد که روز چهارشنبه 27 تیر ماه در برنامه ویژه یانچرا اعتراف‌های هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده پخش خواهد کرد. هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر شدند از خرداد ماه به جرم اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می‌برند. نیوشا بغراتی.
در تیزری که تلویزیون ایران در این رابطه پخش کرده به نظر می رسد که هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش به صورت جداگانه در منزلی مسکونی حضور دارند و خانم هاله اسفندیاری با حجاب مشکی و پالتو مقابل دوربین ظاهر شده است. تلویزیون دولتی ایران درباره وضعیت علی شاکری دیگر ایرانی آمریکایی بازداشت شده خبری اعلام نکرده. آقای شاکری از جمله افرادی است که در انجمنهای صلح طلب شهر لس آنجلس فعالیت می‌کرد. در این میان از پرناز عزیما، برنامه‌ساز رادیو فردا و دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی نیز که گذرنامه‌اش در ایران ضبط شده، ذکری به میان نیامده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که غلامحسین محسنی اژه‌ای از روحانیون تندروی اصولگرا تصدی آن را بر عهده دارد، از ابتدای سال جاری اقدام به بازداشت 3 نفر از فعالان جامعه مدنی کرده که همگی آنها دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند. هاله اسفندیاری پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون سال گذشته برای دیدار با مادر 93 ساله خود به ایران رفت، اما در دی ماه گذشته هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت توسط مردان مسلح متوقف و گذرنامه‌های ایرانی و آمریکایی او به سرقت برده شد. خانم اسفندیاری به دلیل نداشتن گذرنامه تا چند ماه نتوانست از ایران خارج شود و سرانجام در 18 اردیبهشت ماه گذشته توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. کیان تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماینده مؤسسه جامعه باز و بنیاد آمریکایی سروس در ایران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با ایدز و اعتیاد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم از دیگر ایرانی آمریکایی‌هایی است که متهم به زمینه‌سازی برای انقلاب مخملین در ایران شده. وی نیز به فاصله کوتاهی از بازداشت خانم اسفندیاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. قوه قضاییه ایران گفته است که در صدد است برای این افراد قرار مجرمیت صادر کند و این در حالی است که خانواده های افراد یاد شده و وکلای آنها هنوز نتوانستند با آنها ملاقات کنند. از ابتدای پیروزی انقلاب 57 رسانه های حکومتی ایران بارها سخنان ندامتگونه افرادی را که از آنها رسماً به عنوان اعتراف یاد کرده پخش کرده است. هدف از پخش این ابراز ندامت ها نیز نشان دادن وابستگی این افراد به قدرت های بیگانه و به گفته مقامات توطئه چینی علیه جمهوری اسلامی عنوان شده. گرفتن اعترافات تلویزیونی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و پخش آنها از رادیو تلویزیون دولتی سابقه‌ای نزدیک به عمر نظام جمهوری اسلامی دارد. در دوران معروف به اصلاحات، هرچند که این شیوه کمتر به کار گرفته شد، ولی چهره و اظهارات برخی از فعالان دانشجویی و همچنین برخی روزنامه‌نگاران بارها در تلویزیون ایران نشان داده شد که اقدامات قبلی خود را زیر سوال می‌بردند. اکثر غریب به اتفاق شرکت کنندگان در چنین برنامه‌هایی در اولین فرصتی که یافتند تأکید کردند که زیر فشار و تهدید تن به شرکت در برنامه‌های یاد شده دادند. سازمان‌های حقوق بشری بارها به این شیوه برخورد و اعترافگیری اعتراض کرده و انجام گرفتن آن را ناشی از اعمال فشار بر زندانیان دربند اعلام کردند.
تیزر یا آگهی آنچه اعتراف‌های هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده شده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد و تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که روز چهارشنبه 27 تیر ماه در برنامه ویژه این اعتراف ها را نشان می دهد. گزارش نیوشا بغراتی را شنیدیم. اما در ادامه همین مجله شامگاهی واکنش فعالان و کنشگران در زمینه حقوق بشر را خواهیم شنید در مورد پخش اعتراف های ایرانی آمریکایی های بازداشت شده. با ما بمانید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
روزها از سهمیه بندی بنزین می‌گذرد، اما بنزین و سهمیه بندی واژگانی هستند که در چند هفته گذشته معنای برجسته‌تری در ادبیات اقتصادی ایران یافتند، در حالی که
بسیاری از شهروندان ایرانی از تبعات سهمیه بندی بنزین و در صدر آن بالا رفتن قیمت‌ها ابراز ناخرسندی می‌کنند. مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی کماکان بر مفید بودن این طرح اصرار می‌ورزند. کاهش ترافیک در تهران یکی از مسائلی است که از سوی مقام‌ها به عنوان نکته مثبت این طرح قلمداد شده است. آیا ترافیک کاهش پیدا کرده است؟ مهرداد سپهری.
در اولین روزهای سهمیه بندی بنزین، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح دولت محمود احمدی نژاد کاهش شدید ترافیک تهران را مثال زد و تأکید کرد که این گونه مردم احساس کردند که نظام کارآمدتر شده است. این در حالی از سوی رئیس قوه مقننه اعلام می شد که یک شب قبل از آن در جریان شورش های خیابانی که در اعتراض به سهمیه بندی ناگهانی بنزین رخ داد، به گفته خبرگزاری های ایران ده ها پمپ بنزین سوخته و 22 میلیارد تومان خسارت مالی به جای مانده بود. در همان زمان بسیاری از اقتصاددانان این سیاست دولت محمود احمدی نژاد را نقد و پیش بینی کردند که حتی کاهش اجباری ترافیک نیز موقتی خواهد بود. امروز پس از 3 هفته در گفتگو با عده‌ای از مردم تهران پرسیدم که سهمیه بندی بنزین بر کاهش ترافیک چقدر مؤثر بوده است.
به نظر من که حالا توی تهران دارم تردد میکنم، فکر نمیکنم اصلا تاثیر مثبتی داشته باشه. یعنی ترافیک اگر هم پایین اومده باشه خیلی کمه، اصلا محسوس نیست.
دو روز اول خلوت شد ولی بعد نه دوباره شلوغ شد، خیلی رو ترافیک تاثیر نداشت.
خب مردم ناراضی هستند، خیلی از کارشون انجام نمیدن، نمیتونن انجام بدن.
ولی من خودم که هر روز تردد دارم توی خیابونا، هیچ تأثیری این ترافیک ندیدم.
با این حال عده‌ای هم هستند که اگرچه معتقدند خیابان‌ها خلوت‌تر بوده، اما در عوض مشکلات دیگری گریبانگیر مردم شده است.
کرایه‌ها زیاد شده ولی ترافیک کم شده. یعنی من که هر روز دارم مسیر پر رفت آمدی رو میرم میام، متوجه خلوتی خیابونا میشم. ببینید مثلا از هفته که تا آزادی قبلا 350 بود، الان به خاطر سهمیه بندی بنزین چقدر؟ امروز من مثلا سوار شدم ماشین، گفت من لیتری 600 تومن ماشینمو بنزین زدم. همینطور همه اضافه کردن قیمتا رو. قیمت مثلا هفته که تا آزادی الان شده 600 تومن.
شهر یه ذره خلوتر هست، ولی این خلوتی اجباره. یعنی اگه جلوشو باز رو آزاد بکنن بنزین رو، مردم دیگه فکر می‌کنن پارکینگ کنن خیابونا رو.
دکتر مهران براتی، اقتصاددان ساکن آلمان، معتقد است که پیامد چنین سیاستی از سوی جمهوری اسلامی سنگین شدن بار زندگی بر شانه‌های مردم کم درآمد خواهد بود.
فردای روزی که سهمیه بندی بنزین رو اعلام کردن، قیمت اتومبیل‌های 6 سیلندر و 6 سیلندر به بالا 30-50% ارزان‌تر شد. همزمان قیمت مسکن 20-30% بالا رفت که الان داره رشد تصاعدی هم پیدا می‌کنه. یعنی زندگی روزانه مردم به خصوص اون اقشار ضربه پذیر، زندگی اونها روز به روز سخت‌تر میشه با این وضع. قیمت میوه‌جات در شهرستان مختلف چیزی بین 20-45% بالا رفت، چون گفتن که به علت مشکلات حمل و نقل میوه نمیرسه دستشون. همین مسئله رو در مورد حتی لبنیات هم که ربط زیادی به حمل و نقل نداره، معمولا لبنیات در محل درست میشه، در اونجا هم سرایت داشته. یعنی به هر شکلی شما که به این مسئله توجه بکنید، جامعه‌ای که اقتصادش میخواد به دستور و مصوبات هیئت دولت مرتب عوض بشه، اکثر عملهاش از طرف این دولت قابل کنترل نیست.
عقیده‌ای که انعکاس آن را میشود در ابراز عقیده مردم نیز شنید.
من فکر میکنم فقط سهمیه بندی بنزین میتونم بگم که یه فشاری به یه قشر متوسط رو به پایین آورده.
من بیشتر با این راننده‌های تاکسی صحبت میکنم که خیلی گله‌مندن، چون میگن که فقط بنزین مثلا سهمیه شده و گرون شده، ولی که تاثیر نه توی ترافیک هستش و نه فقط استرس رو برای مردم بیشتر شد، بیشتر کرده.
دکتر علی رشیدی، اقتصاددان ساکن تهران، راه حل کاهش مصرف بی‌رویه بنزین را نه در فشار به مردم بلکه کاهش هزینه‌های دولت می‌داند.
کاری که دولت میتونه بکنه این است که در واقع یک بلند یا مخلوطی از بنزین وارداتی و بنزین داخلی به وجود بیاره و اعلان کنه یک نرخ برای همه نوع بنزین، حالا با اکتان‌های مختلف ممکنه قیمتش مثلا چند درصدی بالا پایین بره، ولی یک قیمت در سراسر مملکت و البته با توجه به هزینه حمل و نقل و غیره میتونه تفاوت‌های جزئی هم داشته باشه، ولی بنزین سوبسیدی باید مینیمایز بشه، حداقل بشه و تدریجا هم برطرف بشه. منتها خب این یه اثر تورمی خواهد داشت که اون راه حلش جای دیگه خواهد بود و اون مسئله هزینه های جاری دولت، انتشار افزایش نقدینگی و کارهای دیگری است که اگر دولت اونجا رو کنترل بکنه، من فکر میکنم که روی هزینه زندگی مثلا خانوار مخصوصا طبقات پایین اثر چندانی نداشته باشه.
در انتقادهای وارد شده از سوی صاحب نظران به سهمیه بندی بنزین از سوی دولت محمود احمدی نژاد، بیش از هر چیز تاکید آنان بر غیر کارشناسی بودن این تصمیم گیری بوده است. به علاوه دیدگاه‌های مردم نیز تا کنون اغلب نسبت به این سیاست لحنی انتقادی داشته است. در این صورت معلوم نیست که چقدر میتوان با نظر آقای حداد عادل موافق بود که مردم این تصمیم را نشانه کارآمدی نظام تلقی می‌کنند.
آیا ترافیک کاهش پیدا کرده است؟ گزارش مهداد سپهری را شنیدیم. چنانچه شما هم نظری در همین مورد دارید با ما تماس بگیرید. 2042-21-12-41-13. ترافیک کاهش پیدا کرده است یا خیر؟ با پیغامگیر ما تماس بگیرید. اما یک گزارش اقتصادی، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کرده است که خط فقر باید از روند برنامه ریزی های اقتصادی کشور حذف شود. وزیر رفاه در پاسخ به خبرنگارانی چنین گفت که از آقای مصری خواسته بودند میزان خط فقر را اعلام کند. گزارش در همین زمینه میشنویم. 200 هزار تومان، 300 هزار تومان، 1000 تومان یا 1,000,000 تومان، اعلام هیچ کدام مشکلی را از مردم حل نمی کند. در هیچ جای قانون نوشته نشده است که بر مبنای خط فقر تصمیمی گرفته شود. این جمله ها را عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفته است. از دکتر حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا میخواهم تا به ما بگوید خط فقر چیست و در هر جامعه ای چگونه تعریف میشود.
ببینید، فقر یک مقوله نسبی است و نسبت به فرهنگ و استانداردهای هر جامعه فرق میکنه. مثلا در جامعه بسیار فقیر مثل بنگلادش، در اونجا فقر اینه که مردم نون یا سوپ برای خوردن نداشته باشند. در جامعه انگلستان فقر به کسی شامل میشود که او خونه ای از خودش نداره، در که اینجا یه گرسنگی و برهنگی ملاک نیست. به این ترتیب مقوله تاریخی و فرهنگیه. در فرهنگ ایران نیست چنین چیزی وجود داره، به این اعتبار که کسی که خونه ای از خود نداره و درآمدی که داره نمیتونه معیشت قابل قبول، یعنی خورد و خوراک و پوشاک قابل قبول رو تامین کنه، این رو میگن فقر.
خط فقر تابع مسائل مختلفی است که یکی از مهمترین آنها تورم است. تورم آن چیزی است که شهروندان ایرانی از آن بسیار میگویند. هرچند تورم تنها بر بهای کالاهای اساسی زندگی تاثیرگذار نیست، اما قیمت کالاهای اساسی نخستین چیزی است که مردم هر جامعه بالا و پایین رفتن آن را احساس میکنند. بشنویم از احمد، شهروند مردشتی که با پیغامگیر رادیو فردا تماس گرفته است.
نمیدونم آقای احمدی‌نژاد چه فکری کرده که روزی که اومد شعار داد که به قشر ضعیف جامعه کمک میکنه، الان مثلا تخم مرغ 50 تومانی شده 100 تومان، جنس ها همه رفته بالا، مشابه 400 تومانی شده 800 تومان.
نرخ بالای تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران است. ولی چه رابطه‌ای میان تورم و اعلام خط فقر وجود دارد؟ دکتر حسن منصور:
تورم به شدت در حال افزایشه، قدرت خرید مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه، دولت از ایجاد مشاغل و افزایش دادن درآمدها ناتوانه و اگر این شاخص رو هر نوعی تعریف کنه، هر روز آمار افزایش فقرا رو نشان خواهد داد. برای اینکه کار انجام نگیره میخوان شاخص رو تعطیل کنن.
مهرداد، شهروند ساکن تهران که با رادیو فردا تماس گرفته است، میگوید نمیتوان توقع داشت که مدیران دولتی راه حلی برای مسئله اقتصاد ایران بیاندیشند.
چطور میشه قبول کرد مدیران نظام که متاسفانه جای تمام افراد شایسته و دلسوز رو در سطح دولت اشغال کردن، بتونن تدبیری کارشناسانه برای این مشکل بیاندیشن که متاسفانه ریشه در اقتصاد اسفبار زندگی خیلی از خانواده‌های ایرانی داره؟ و واقعا چطور میشه انتظار داشت همین مدیران در مجلس و به قولی در خانه ملت پشت درهای دفتری به این نتیجه برسن که اشتباه کردن؟
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی چندی است به جای خط فقر واژگان دیگری را وارد زبان اقتصادی در ایران کرده است به نام خط بقا. عبدالرضا مصری پیشتر از این واژگان استفاده کرده بود.
مطبوعات ایران جمله های وزیر را به این شکل نقد کرده بودند که کافی است فقرا مقدار کالری مورد نیاز بدنشان را تامین کنند. خط بقا از کجا آمده است و به چه معنی است؟ دکتر حسن منصور.
جمهوری اسلامی مقوله ای رو کشیده از دل تاریخ 200 سال پیش به معنی خط بقا، خطی که اونجا آدم زنده میمونه، فقط نفس میکشه، یعنی حد زندگی گیاهی علفی، این رو میخواد به جای اون بیسره.
تامین تنها نیازهای اولیه برای بقا یعنی بازماندن از تامین دیگر نیازهای اساسی، نیازهایی که مستقیما بر زندگی جسمی و روحی شهروندان تاثیرگذار است. بهروز معبودیان روانشناس بالینی میگوید که در این صورت جامعه از رشد باز میماند.
ببینید رابطه پژوهش ها هم کاملا نشون داده که یک رابطه مستقیم بین فقر و بیماری های جسمانی و روانی هست. بهداشت روانی افراد مبتنی بر ارضای نیازهای زیستی و روانی هست. توی جامعه که در واقع فقر حاکم باشه، مردم معمولا برای تامین نیازهای زیستی خودشون در تکافو هست. طبیعی در این جامعه بیشترین انرژی، بیشترین نیرو، عمر افراد برای تامین حداقل نیازهای زیستی خودشون صرف میشه.
از یک سال پیش تا امروز اعلام خط فقر از سیاست وزارت رفاه و تامین اجتماعی کشور کنار گذاشته شد. با اعلام نشدن خط فقر راه بر آمارگیری های لازم نیز بسته شد و این همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند. اعلام شدن یا نشدن خط فقر جز آنکه بر برنامه‌ریزی های اقتصادی کشور تأثیر بگذارد، نه از فقرا میکاهد نه بر آنها میافزاید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
یکی از معاونین وزیر کار و امور اجتماعی دیروز یک شنبه 24 تیر ماه اعلام کرد که بیش از 10040 کارگر در سال گذشته خورشیدی قربانی حوادث ناشی از کار خود شدند. به گفته ابراهیم نظری جلالی بر اساس تحقیقات حوزه روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، علت وقوع 70% از این حوادث رعایت نشدن اصول ایمنی و حفاظت توسط کارفرما بود است. بهروز کارونی در همین زمینه گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
روزنامه شرق به نقل از ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی نوشته است، صنعت ساختمان با دارا بودن 30% مرگ و میر بیشترین فوت ناشی از حوادث کار را دارد. با این حال به نوشته این روزنامه به رغم افزایش میزان مرگ و میر کارگران و تعداد وقوع حوادث در حین کار در سال جاری، معاون حوزه روابط کار این وزارتخانه از کاهش 11.5% حوادث ناشی از کار در این سال سخن گفته است. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار و عضو مؤسس کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی در ایران، در مورد این موضوع به رادیو فردا می‌گوید:
بحث تلفات ناشی از کار و اینکه چرا کارفرمای رسیدگی نمی‌کنند، ما می‌تونیم از این نظر بررسی کنیم که این بحث رسیدگی بیشتر برمی‌گرده به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی کشورمون، چون که با توجه به اینکه خب ساختار اقتصاد در چارچوب دلالی تعریف میشه و اینجا مناسبات بازار، مناسباتی که نه حمایت کننده چرخ تولید باشه، یعنی مثل کشورهای صنعتی تجار به فرض بیان اون کالا رو خریداری کنن، صادرات کنن و تجارت در خدمت صنعت و تولید باشه، اینجا برعکسه. بر اساس اینکه تجار در از کالا وارد میکنن، باعث میشه که چرخ اقتصاد از جنبه تولیدش این در از یه ترمز ایجاد بشه، این ترمز باعث بشه که روند سرعت تولید گرفته بشه و کارگاه‌های داخلی که صنایع پایین دستی بیشتر تعداد بیشتری و صنایع پایین دستی تشکیل میدن، اینا عملا نتونن که رونقی داشته باشن.
آقای ابوذرخانی اشاره میکند که در این شرایط پولی در بساط نیست که کارفرما بتواند اصول ایمنی و حفاظت را تأمین کند.
یعنی همینی هم که الان رو پاش وایساده خیلی به سختیه. بسیارشون وامدارن، بسیارشون ورشکستگی هم، بسیارشون با توجه به اینکه اون تولید بازدهی لازم رو نداره، اما اقسام قوانینی هست که مانع رشد تولید شده. این همه باعث شده که اون درآمد و اون توانی که بتونه کارفرماها هزینه کنن، حالا در زمینه آموزش باشه، در زمینه وسایل باشه، عملا این مسئله محقق نشه. از این رو شما میبینید که آمار و تلفاتی که در نیروی انسانی و بحث نیروی کار مطرح میشه به این شدت افزایش پیدا کرده.
این روزنامه‌نگار و عضو مؤسس کمیته دفاع از انجمنهای صنفی به این پرسش که نقش دولت چیست پاسخ میدهد:
بحث دولت بحثش بیشتر بحث نظارتیه یا بحث هماهنگ کردن حالا مسائل مختلفی که به نوعی باش درگیر میشه. ولی این نظارت هم وقتی این که میره تو کارگاه میبینه که خب عملا اون کارگاه در رابطه با حقوق پرسنلش مونده، در رابطه با اینی که بتونه رو پاش وایسه مونده، در رابطه با رقابت با کالای خارجی در مونده. خب در این ارتباط دولت میخواد چیکار کنه؟ مثلا میخواد بره 10 تا کارگاه رو پلوم کنه که بگه آقا شما به فرض نیومدید اینو رسیدگی بکنید.
آقای ابوذرخانی میگوید با تعطیلی کارگاه‌های خاطی تنها بر شمار ارتش بیکاران افزوده میشود. به گفته تورج ابوذرخانی در شرایط کنونی کارگران با جان خود بهای سیاست‌های غلط و ساختار اقتصادی در ایران را می‌پردازند.
10040 کارگر تنها در سال گذشته خورشیدی قربانی حوادث ناشی از کار خود شدند. چه کسی مقصر است؟ بر اساس آمار کارفرما به روز کار رو گزارش می‌دهد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به کره شمالی میرویم، جایی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کردند که این کشور فعالیت‌های اتمی در مهمترین نیروگاه هسته‌ایش را تعطیل کرده است. تحلیلگران این واقعه را گامی مهم ارزیابی می‌کنند، اما معتقدند که این اقدام کره شمالی تنها آغازی برای روند خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره خواهد بود. نیما تمدان و برگردان گزارشی در همین مورد.
ماه‌ها تلاش دیپلماتیک بین‌المللی سرانجام به بار نشست و کره شمالی روز شنبه این هفته اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون را تعطیل کرده است، اقدامی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را تایید کردند. روز دوشنبه امروز محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تایلند سفر کرده است، تعطیلی نیروگاه اتمی یونگ بیون کره شمالی را گامی مثبت در جهت مناسب توصیف کرد و گفت تا یکی دو روز آینده بازرسان آژانس تعطیلی هر 5 تأسیسات اتمی کره شمالی را تایید خواهند کرد. تعطیلی نیروگاه اتمی کره شمالی اقدامی مهم بود که توافق بر سر آن حدود 5 ماه پیش و در چارچوب مذاکرات 6 جانبه درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی حاصل شد. 5 ماه پیش نمایندگان کره شمالی، چین، روسیه، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در مذاکرات 6 جانبه توافق کردند که در صورت تعطیلی فعالیت‌های اتمی کره شمالی این کشور از کمک سوخت و انرژی برخوردار می‌شود. بر اساس این توافق قرار شد که مقامات پیونگیانگ در ازای تعطیلی فعالیت‌های اتمیشان 1,000,000 تن نفت سنگین دریافت کنند. پاداشی که یک محموله از آن روز شنبه با یک کشتی کره جنوبی ساعتی پیش از اعلام خبر تعطیلی نیروگاه یونگ بیون در سواحل کره شمالی پهلو گرفت و محموله دوم آن باز هم با یک کشتی کره جنوبی روز دوشنبه به مقصد رسید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا 5 سال قبل کره شمالی، ایران و عراق تحت زمامداری صدام حسین را محور شرارت نامید و از آن هنگام پرهیز از رابطه مستقیم میان پیونگیانگ و واشنگتن در دستور کار سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفت. مقایسه میان برنامه‌های اتمی کره شمالی و ایران که فعالیت‌های اتمی هر دو با واکنش قاطع جامعه جهانی همراه بوده است، برای برخی تحلیلگران این سوال را مطرح کرده که آیا ممکن است چرخشی در سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز روی دهد، یا آیا بر اساس توافقی که با کره شمالی حاصل شد، آیا ممکن است که آمریکا نیز با اعطای امتیازاتی به ایران همکاری مقامات جمهوری اسلامی را برای حل پرونده اتمی تهران جلب کند؟ آیدن فاستر کارتر، کارشناس مسائل کره شمالی در دانشگاه لیدز بریتانیا، معتقد است دست کم تصور چنین رویدادی امکان پذیر است. اما به گفته وی، برای وقوع چنین اتفاقی ابتدا باید افرادی واقع‌گرا به جای افراد آرمانگرا در دستگاه رهبری ایالات متحده قرار گیرند.
بنابر اصول همیشگی، دست کم برای صحبت کردن با آدم بدها باید اول فهمید که آنها چه می‌خواهند. البته افراد مختلفی هستند که میگویند سیاست آمریکا در قبال ایران مسلما باید خصومت آمیز باشد، اما با این حال ایران که کشوری شیعه است در خاورمیانه به عنوان یک قدرت غیر عربی در برابر قدرت‌های سنی است. اگر مقامات آمریکایی اکیداً به فکر منافع ملی باشند، راه و پرسش‌های استراتژیک گوناگون وجود دارد.
pursuing, you know, a kind of a strict national interest.
با این همه فعلا واشنگتن بر پیگیری روابط دیپلماتیک با کره شمالی متمرکز است و دور بعدی مذاکرات شش جانبه روز چهارشنبه در پکن برگزار می شود.
رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر در تهران. یک بار دیگر عصر شما خوش. ادامه می‌دهیم مجله شامگاهی امروز را، ولی نخست سری می‌زنیم یک بار دیگر به دنیای خبرها با آرمان مصطفی. یک بار دیگر از شما بخیر.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. اجازه بدهید عناوین مهمترین خبرها رو فقط یادآوری کنم. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران برنامه ویژه‌ای با شرکت شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران پخش می‌کند. سه فقیه شورای نگهبان به حکم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سمت‌های خود ابقا شدند. محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه به سوریه می رود. مسئولان ژاپنی اعلام کردند به دنبال زمین لرزه امروز آب آغشته به مواد رادیواکتیو از یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور به خارج نشت کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آینده کوسوو مذاکره می‌کنند. رئیس جمهوری لهستان امروز با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. ناتو از خروج روسیه از پیمان عدم گسترش سلاح‌های عرفی در اروپا ابراز تأسف کرد. آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی رهبران آلمان و فرانسه درباره آینده ایرباس گفتگو می‌کنند. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک دست کم 80 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشت. باستانشناسان صورتک طلایی 2400 ساله‌ای را در یک مقبره باستانی در بلغارستان کشف کردند.
با تشکر از آقای مصطفی که عناوین مهمترین خبرها را در اختیار ما گذاشت، اما ادامه می دهیم مجله شامگاهی امروز را. پیش از هر چیز، همونطور که در خبرها هم آمد شما شنیدید و در بخش اول خبرها هم گفتیم، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که روز چهارشنبه 27 تیر ماه در برنامه ویژه آنچرا اعترافات حال اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده پخش خواهد کرد. در همین زمینه منتظر بودیم تا برنامه واکنشی از فعالان و کنشگران در زمینه حقوق بشر نسبت به این موضوع آماده شد توسط همکارم سعید هاشمی که هم اکنون آماده شده و با هم میشنویم.
به اعتقاد سید محمد رضا فقیهی عضو هیئت مدیره کمیته حقوقی دفاع از حقوق زندانیان، این شیوه برخورد با متهمان نه قانونی است نه اخلاقی.
اینها تحت شرایط خاصی مورد بازجویی و استنتاق قرار گرفتند، به جهت حالا امنیتی بودن پروندهشون، امکان حضور وکیل در معیت اینها و همراه اینها در هنگام بازجویی و بازپرسی وجود نداشته، فلذا شرایط بازجویی رو ما نمیدونیم که چگونه بوده و بر ما پوشیده است. اینکه یک فضای کاملا آرام بدون تهدید و الغاءات و تلقینات ناروا وجود داشته باشه و متهم بتونه با فراغ بال و با آگاهی از مقررات بتونه به اظهار نظر بپردازه، چون این شرایط فراهم نبوده، خصوصا روی عدم حضور وکیل بسیار بسیار تاکید دارم، هیچ تضمینی به صحت اون اظهارات در غیاب وکیل وجود نداره.
به گفته عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، این شیوه اعترافگیری حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز اعتبار ندارد.
تاریخچه این نوع اعترافات که ما برمیگردیم به دوران استالین و محاکمات استالینی، مسلمه که هیچ گونه ارزش حقوقی و حتی سیاسی برای این صحبت‌ها بار نیست، ولی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم این نوع اقرارهای ارزشی نداره، به لحاظ اینکه پرونده طی دو ماه گذشته مسیر قانونی خودش رو طی نکرده. تمام اینا بیشتر به قصد تبلیغات سیاسی و یه نوع کارزار تبلیغاتی است که در واقع جمهوری اسلامی شروع کرده برای آزاد کردن اون پنج تنی که در عراق دستگیر هستند.
روزبه امیر ابراهیمی تحلیل دیگری دارد. آقای امیر ابراهیمی وبلاگ نویسی است که در تابستان سال 1383 بازداشت شد. وزارت اطلاعات ایران با شیوه مشابه در تلویزیون ایران از او اعتراف گرفت. اعترافاتی که پس از خروج او از زندان بلافاصله تکذیب شد. به اعتقاد روزبه ابراهیمی، حضور خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش در تلویزیون و گرفتن اعتراف از آنها پاسخ ایران است به تمام واکنش‌هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی درباره بازداشت ایرانی آمریکایی‌ها مطرح شده است.
وقتی پروژه طراحی میشه برفرض برای مقابله با تبلیغات به اصطلاح نگاه جمهوری اسلامی نگاه کنیم، نگاه نادرنی که نگاه کنیم، برای مقابله با تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی داره میشه، یعنی میخوان تبلیغاتی که در مورد جمهوری اسلامی میشه خونسا بکنن از زبان یک متهم، از زبان یک زندانی، از زبان یک کسی که به اصطلاح گرفتنش به عنوان مختلف جنگ تبلیغاتی و یعنی بلاغ حقوقی حتی تو قانون مثلا اشاره میشه، مثلا برفرض در مورد یک اتهامی که به یک شخصی منتسب میشه میگن اگه اعتراف خودش هست و بعد اسناد و مدارکی وجود داره، ولی این اسناد و اعتراف خودش که در مرحله اول قرار داره یعنی پذیرفتن اتهام، این فقط برای یک دادگاه است، یعنی در یک دادگاه اگه دارن میخوای دستلت رو محاکمه بکنن در اونجا اعترافت رو مثلا مطرحه، نه اینکه برای پخش در تلویزیون. بعد از انقلاب هم نگاه کنید یک مورد شما نمیتونید پیدا کنید که کسی که اعترافی کرده در زندان و یا بس تلویزیونی داشته در زندان بعضی که در شرایط آزاد قرار گرفته باشه اینو تکذیب نکرده باشه. اینا استفاده از تبلیغاتشون کردن.
خاله اسفندیاری پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون سال گذشته برای دیدار با مادر 93 ساله خود به ایران رفت، اما در دی ماه گذشته هنگامی که قصد خروج از ایران داشت توسط مردان مسلح متوقف و گذرنامه ایرانی و آمریکایی او به سرقت برده شد. خانم اسفندیاری سرانجام در 18 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. کیان تاجبخش استاد جامعه شناسی شهری، نماینده مؤسسه جامعه باز و بنیاد آمریکایی سوروس در ایران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی در امور بهداشت از دیگر ایرانی آمریکایی‌هایی است که متهم به زمینه‌سازی انقلاب مخملی در ایران شده است. وی نیز به فاصله کوتاهی از خانم اسفندیاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. نفر سوم علی شاکری است که در شهر لس‌آنجلس فعالیت‌های صلح‌طلبانه را دنبال می‌کند و از سوی دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است. تلویزیون دولتی ایران درباره وضعیت علی شاکری، دیگر ایرانی آمریکایی بازداشت شده، خبری اعلام نکرده است. این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
بسیاری از کارشناسان امور بین‌الملل و همچنین ادیان معتقدند پس از وقوع حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی گروه‌های افراط‌گرای اسلامی، مسلمانان ساکن کشورهای اروپایی و آمریکا با مشکلات جدیدی مواجه شدند، زیرا شمار بالایی از شهروندان کشورهای غربی اسلام را دینی خشونتگرا می‌نامند. دکتر شیرین هانتر، مدیر پروژه اسلام اصلاحگرا در دانشگاه جورج تاون در دانشگاه واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید امروز بیش از 1,300,000,000 مسلمان در جهان از جمله در آمریکا، اروپا و استرالیا، یعنی خارج از کشورهای اسلامی زندگی میکنند و همچنین داشتن منابع انرژی به خصوص در خاورمیانه و آسیای مرکزی اهمیت استراتژیک این کشورهای اسلامی را دوچندان کرده است. شیرین هانتر در گفتگو با مریم منظوری درباره قدرت گرفتن کشورهای اسلامی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میگوید.
تقریبا میشه گفت 30 اخیر اسلام به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قدرت بیشتری پیدا کرده. البته بسیاری از آثار ظهور قدرت جدید اسلام جنبه صلح‌آمیز داشته، ولی در این حال متاسفانه گروه‌های افراطی مسلمان هم پیدا شدن که با سوء استفاده از اسلام و به نام اسلام و چه بسا برخلاف موازین اسلامی دست به عملیات تروریستی و غیره زدن. بنابراین از این جهت هم یک مسئله امنیتی هم پیش اومده. هم بسیاری از کشورهای اسلامی و هم کشورهای غربی متوجه شدن که بایستی این دو فرهنگ مهم با همدیگه گفتگو داشته بشن و اگر هم اختلافاتی بینشون هست که خب بالاخره بین همه هست، این اختلافات رو اگر که بشه از راه صلح‌آمیز حل بکنن و چه بسا نقاط مشترکی پیدا بکنن که بتونن در قبال اونها با همدیگه همکاری بکنن.
آیا میتونیم ایران رو هم در گروه جهان اسلامی قرار بدیم که کشورهای غربی
تعریف میکنن، جهان اسلامی که کشورهای غربی میشناسنش.
البته میدونید شاید بعضی کشورهای عربی با این موافق نباشن، ولی مسلما ایران الان نقطه استقلال مهمی است از نظر تحولات به خصوص فکری و غیره که در دنیای اسلام روی میده، چه هم از لحاظ مثبت و خب هم از بعضی جهات منفی. قبل از این هم به ساخت تمدن اسلامی ایران و ایرانی ها در ساخت این تمدن نقش بسیار بسیار مهمی داشتند و بسیاری از آثار روشنفکران ایرانی از دیدگاه‌های مختلف در نقاط دیگر دنیای اسلام هم اشاره پیدا کرده. بنابراین بله، ایران مسلماً منطقه مهمی است از نظر تحولاتی که در دنیای اسلام پیش آمده.
خانم نمتری، یکی از مسائلی که در چند سال گذشته در جهان مطرح شده و بارها موضوع نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد و نشریات مختلف قرار گرفته، موضوع سیاسی شدن مذهب هست. نظر شما چه هست درباره رابطه میان اسلام و قوانین سیاسی کشورها؟
مسلمه که هر عقیده‌ای به طور کلی خواهی نخواهی جنبه سیاسی هم داره، برای اینکه هر نوع رابطه بین انسان‌ها همونطور که ارسطو هم گفته در واقع یک نوع رابطه سیاسی است. ولی اون چه که خیلی بد شده عقیده من این هستش که خیلی ها از مذهب به عنوان یک وسیله ابزاری استفاده میکنن. اینها مذهب رو سوء تعبیر میکنن. نیستش که سیاسی شدن مذهب باشه، ولی این سوء استفاده از مذهب برای پیشبرد مقاصد شخصی یا گروهی است.
مسئله ارتقای دموکراسی و ایجاد دموکراسی در کشورهای اسلامی هست که این روزها خیلی دربارش صحبت میشه، به خصوص در کشورهای اسلامی و خاورمیانه. به نظر شما با حاکم بودن قوانین اسلامی بر این کشورها، ایجاد مدل دموکراسی غربی در کشورهای اسلامی ممکن هست؟
حالا مدل دموکراسی غربی خودش تحول پیدا کرد. اونچه که ما امروز به عنوان مدل دموکراسی غربی میشناسیم، حتی 20 سال 50 سال پیش اینطوری نبود. هیچ چیزی در اسلام نیست که میگه که دموکراسی با اسلام مغایرت داره. این فقط تعبیراتی است که ممکنه از اسلام بکنه. در اسلام همیشه میگه که شما بایستین که در امور مشورت بکنید. فرضاً ایران رو بگید، در یک جامعه که الان شهرنشین شده، الان تا حد زیادی صنعتی شده، خب مشورت که مردم که فقط نمیتونن برن با هم دیگه حرف بزنن، پس بایستین که یه مکانیزمی باشه که این مشورت عملی بشه. خب این مکانیزم هستش که انتخابات باشه، انتخابات درست و منصفانه و غیره، مجلس وجود داشته باشه که این مشاوره بگیره، حکومت قانون برقرار باشه. مسئله مهم که هستش اینه که مردم باید با همدیگه مدارا داشته باشن، باید اختلاف عقیده رو قبول بکنن. در خود اسلام هم میگه لا اکراه فی دین، یعنی شما مذهب هم به زوری به کسی تحمیل نمیتونید بکنید. البته در خیلی جاها، شما الان مالزی رو ببینید، خب تا حدودی میشه گفت یه مملکت دموکراتیکه. به هر حال اینا دارن در این مسیر پیش میرن. ما میگیم که بابا خیلی از این چیزایی که مانع پیشرفت دموکراسی در دنیای اسلام شده اصلا ارتباطی با اسلام نداره.
مثلا
سیستم پدرسالاری، سیستم حکومت‌های دیکتاتوری که دائما بودن. در کجای قرآن میگه شما بعد دیکتاتور داشته باشید؟
وقت میرسیم به بحث این که در خیلی از جوامع مثل ایران از جمله سنت و مذهب خیلی در هم تنیده شدن.
ببینید خیلی از سنت‌ها اصلا ارتباط زیادی با مذهب نداره. شما مثلا موقعی هم که در ایران حکومت مذهبی ما نداشتیم، حکومت دموکراتیک هم نداشت. پس بنابراین مشکلی عدم دموکراسی یا مثلا فقدان‌هایی که دموکراسی ایران داره این نیستش که به خاطر اسلامه.
به خصوص در این باره میخوام به مسئله حجاب اشاره کنم.
بله.
که ممکنه در ایران خیلی ها باورهای مذهبی خیلی قوی نداشته باشن ولی حجاب رو رعایت میکنن.
مسائل هست که اینها الزامی هست. مثلا اگر شما به خدا، وجود خدا ایمان نداشته باشی یا پیامبری محمد رو قبول نداشته باشی، خب نمیتونی بگی من مسلمانم. یا مثلا نماز و روزه و اینا، خب به هر حال یک تکالیف الزامی است که اگر یکی میخواد بگه من مسلمانم باید اینا رعایت کنه. مسائل دیگه ای هستش که مسائل به اصطلاح ثانوی است و اینها چیزایی است که توصیه هایی در اسلام شده، اما اسلام هیچ وقت نمیگه که شما به زور کسی رو به این تحویل بکن. الان هم بسیاری همین در جریانات اخیر که مسئله حجاب پیش آمده بود و یک برخوردهایی با نیروهای نظامی و غیره شده بود، بسیاری از حتی علما گفتن که این طرز برخورد خوب نیست. اسلام کسی نمیگه به زور چادر سرش بکنی یا به زور نکنی. در ترکیه فرض کنید میگن اگر چادر سرت کنی دانشگاه نمیتونی. در ایران میگن اگر سرت نکنی دانشگاه نمیتونی. خب اینا هر دوش بخیه من بی خوده.
پرسش آخرم درباره مسئله حل شدن و یک پارچه شدن اقلیت‌های مسلمان به ویژه در جوامع اروپایی هست. در بسیاری از کشورهای شاخص اروپایی جوامع مسلمان بزرگی وجود دارند و زندگی می‌کنند که خیلی اصرار دارند شرایط ظاهریشون و لباس پوشیدنشون طوری باشه که کاملاً به اصطلاح تداعی کننده مسلمان بودن این افراد بشه و لباس پوشیدن خیلی‌هاشون آقایون با ریش‌های بلند و لباس‌های مخصوص دیده میشن و خانم‌ها صورتشون رو می‌پوشن. در مسئله حل شدن اقلیت‌ها در جوامع، یک طرف بحث هم خود اقلیت‌ها هستند که باید خودشون رو با شرایط جامعه میزبان وفق بدن. اگر اینطوری راحت‌تر هستن، چرا در کشورهای اسلامی زندگی نمی‌کنن؟ چرا مهاجرت می‌کنن به کشورهای غربی و چطوره که این شرایط در اختیارشون قرار داده میشه؟
البته ببینید که خیلی از اونایی که لباس‌ها رو می‌پوشن در کشورهای اسلامی به دنیا نیومدن. بسیاری از اونایی که نسل دوم و سوم هستن، ممکنه از پدر مادر پاکستانی به دنیا اومده باشه، ولی در لندن یا در برادفورد و برمنگام به دنیا اومده، یا در مارسی و فرض کنید که لیون به دنیا اومده. علاوه اینا مهاجرت نکرده، اینا پدرشون پدر بزرگشون اینا مهاجرت کردن. خیلی اونا مثلا در فرانسه اینا رو وارد کرده بودن برای اینکه بر ساختن اقتصاد بعد از جنگ این کشورها به اونها کمک بکنن. بعضی از این جوان‌ها فکر می‌کنن که جامعه اینها رو به اندازه کافی قبول نداره، بعضی‌هاشون اشکالات اقتصادی دارن. یک از دلایلش وقتی میرن به حجاب یا ریش می‌ذارن این هستش که اینا بخون هویت خودشون رو اثبات بکنن، که عقیده من شاید این بهترین راهش نباشه، ولی خب شاید تا حدودی قابل فهم باشه. مسئله دیگر همین سرش که گاهی وقتا خب اینها احساس میکنن که جامعه اینها رو رد میکنه، قبولشون نداره، شاید از نظر لباس و اینها افراطی میشن. ولی با همه این مشکلات متاسفانه همیشه شکست ها بیشتر جلب توجه میکنه تا موفقیت ها. در این حال خب موفقیت هایی هم در این زمینه هست. خیلی از مسلمان ها در امریکا چطور، ولی حتی در اروپا هم. شما ببینین الان یکی از وزرای حکومت سرکوزی خانمیست از افریقای شمالی مسلمان. خیلی ها مثلا الان در انتخابات مجلس شرکت میکنن، که البته اینا به تدریج صورت میگیره. یکی از مشکلات دیگه هم که جوامع مسلمان در اروپا دارن این هستش که مشکلات خاورمیانه اثر میذاره در رابطه اونها با کشورهایی که به اونجا مهاجرت کردن یا در اونجا به دنیا آمدن.
شیرین هانتر مدیر پروژه اسلام اصلاحگرا با همکارم مریم منظوری گفتگو میکرد.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
میگی
ساعت
8 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ماست. من هم تکرار می‌کنم. با سنگسار یک مرد روستایی که با زنی شوهردار رابطه عاشقانه داشته است و نیز شدیدتر شدن برخوردها با دختران به گفته پلیس ایران بدحجاب و پسران باز هم به گفته پلیس ایران بدپوشش، بار دیگر به بحث‌ها بر سر خشونت‌ها در جامعه ایران دامن زده است. تکرار برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی را می‌شنویم، برنامه‌ای که به موضوع خشونت می‌پردازد.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های تر و تازه برنامه نگاه تازه، همه اونایی که این موقع شب ساعت ها و ثانیه ها رو پشت سر گذاشتن تا قطار نگاه تازه از راه برسه. این هفته برنامه ما متفاوت از هفته های پیشه. امشب با چند تا از جوانای تهرانی شبا و روزای خشونتبار تهران رو مرور میکنیم. میریم تو دل وقایعی که این روزا گریبون زنا و دانشجوها رو گرفته. با ما بمونیم تا لحظاتی. امروز تعلیق از دانشگاه، بازداشت، تبعیض و شاید خیلی مفاهیم بازدارنده دیگر رو بتونیم تو لیست خشونت قرار بدیم. این روزا شاید بد نباشه به این خشونت ها و دلایلش کمی فکر کنیم. برای همین به سراغ زینب پیغمبرزاده میریم که خودش از قربانیان این خشونت های دولتیه. اون ما رو با خودش به چند سال قبل میبره، اما زیاد از این روزا دورمون نمی کنه.
اصلاح‌طلبها و همطور خیلی از فعالین اجتماعی دیگه هشدار میدادن به مردم که اگر احمدی نژاد سر کار بیاد آزادی‌های اجتماعیشون رو محدود میکنه. اما احمدی نژاد شعار میداد که به حوزه خصوصی مردم هیچ کاری نداره، حتی مشخصا در مورد مسئله حجاب صحبت کرده بود و گفته بود که تو این حوزه دخالت نمیکنه.
یکی از کارشناسای برنامه امشبمون محمد قائد، سردبیر مجله آموزشی لوح در تهرانه. آقای قائد این مسئله رو نسبت میده به آغاز دهه 70 و میگه این خشونت‌ها در اصل اهرم حکومت برای رسیدن به الگوهای مورد نظرش.
آیا این جامعه اول شبیه اون الگویی که در ذهن بوده در سال 57 شده؟ یعنی در واقع الگوی ما قبل تجدد و ما قبل مشروطه؟ و اینکه آیا این تغییر شکل رو میشه در همین وضع کنونی نگه داشت یا رو به وخامت خواهد رفت؟
برای اینکه بازم از ماجرای خشونت علیه جوونا توی ایران دور نشیم، با چند تا از جوونا پرده از خشونت‌های اخیر برمی‌داریم.
دعوای سیاسی بین دانشگاه و دانشجویان تغییر پیرامون انجمن اسلامی که تشکل دانشجویی هست و حالا به نوعی چند هفته دانشگاه وضعیت متهم داشت و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه که حالا دانشجویان قصد داشتن انتخابات خودشون رو برگزار کنن، متاسفانه نیروهای حراست سعی کردن جلوگیری بکنن و زمانی که دیدن دانشجویان به هیچ عنوان از این خواسته عقب نمی‌نشینن سعی کردن به نوعی به وسیله خشونت این قضیه رو حلش کنن و یک سری از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار داد. خیال سر یکی از دانشجویان شکست خورد، یکی از دانشجویان بیهوش شد.
خانمی دیدم تو میدون محسنی سوار ماشین شدیم، داشت زار زار گریه میکرد، میگفت دست انداختن توی مانتوی منو کشیدن، میگن که مانتو به سینه ها چسبیده، چرا بعد اینجوری باشه؟ حتی با بسایی تو میدون ونک که من هستم جلو ماشین رو باشتم ببینم بیا هست و اینا، یه رده ای هم بیستادن که تماشا میکردن آقایی که نیرو انتظامی هم حالا نمیدونم چی هم شروع کرد به مردم توهین کردن که لعنت در پدر و مادرتون، بچه اینجا جمع شدیم بریم گم شیم اینا. یه آقایی بود فکر کنم حدود 60 و خورده ای سن داشت، رفت گفتش که بین بابا مردم اینجا وای نه مامور قلابیه. بعد اومدن به این آقا حمله ور شدن، کلی با مشت و لگد زدن سوار ماشینش کردن و بردنش، مردم همه هو کردن.
من تو بند عمومی زندان اوین دو تا دختر 16 ساله رو دیدم که به جرم بدحجابی بازداشت شده بودن، ولی جرمشون رو بیشتر از 16 سال گفته بودن، چون اگر متوجه میشدن که سن اینا کمه بردنشون بهزیستی و معلوم نبود که چه مدت اونجا نگهشون میدارن. این دخترها به شدت کتک خورده بودن، تمام بدنشون کبود بود، به صرف اینکه موقعی که میخواستن بازداشت بشن اعتراض کرده بودن به رفتار پلیس. پلیس زن این کار رو کرده بود، خورده بودشون بازداشت، دستشون از پشت بسته بود و تا میتونست اینا رو زده بود. بعد روزهای متوالی اینا توی انفرادی با دستبند نگه داشته شده بودن، صرفا به جرم این که از لباس پوشیدنشون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
اما حتما توی این خشونت‌هایی که الان بچه‌ها گفتن یه پیام یا یه تفکری مستتره. محمد قائد:
پیام این خشونت کسانی که میخوان ماشین در برف مونده رو با یه هول بیرون بیارن و به اون حالت مورد نظر، یعنی حالت در واقع ما قبل تجدد و حالت حالا ناصرالدین‌شاهی و هرچی برگردونن، چون به هر حال از ناصرالدین‌شاه به بعد دیگه اون چیزی که گفته میشه به عنوان غایت ارزش ها و اینا که ما در ایران نداشتیم، در واقع خرده فرهنگ بازار حوزه رو و به اضافه آدمایی که اخیراً به قدرت رسونده شدن و به قدرت اومدن، اینها رو بر جامعه حاکم بکنن. پیام این خشونت علاوه بر بی‌تفاوت ها و مخالفان بغض در گلو کرده، آدمایی که حرف نمیزنند، مخاطبش کسانی در داخل هیئت حاکم هم هستن، در واقع دارن میگن که ما از اریکه پایین نخواهیم آمد، شما اگر که میخواهید جلو بیاید گرفتار سرنوشت خواهید شد که این جوانان و اون زنان و غیر رو میشوند.
اما دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران، هم از میانه های راه با ما هستن. خانم دکتر، دامنه تاثیرگذاری این برخوردار رو میخوام برای بچه ها بگین.
این قوانین وقتی به صورت ثابت اجرا نمیشه، اما آدمهایی که تو اون جامعه زندگی میکنن به چند شکل مورد بیان قرار میگیرن. یکی اینکه اولا راجع به خود قانون شک میکنن، دوم اینکه به چه دلایلی در یه مقطع زمانی صورت میگیرن، مثلا در وقتی که انتخابات ریاست جمهوری هست، چرا همین شکل شمالی که جوونا دارن یا همین تظاهرات دانشجو یا هر کار دیگه‌ای که میکنن هیچ مشکلی نداره، حتی ازش استفاده تبلیغاتی هم میشه، ولی معلوم نیست به چه دلایلی. که اون وقت با اینها با همون شکل و شمایل و رفتار و تفکر برخوردهای عجیب غریب میشه. این باعث میشه که اون آدم ها احساس احترامشون نسبت به قانون از دست بدن.
خب دیگه وقت زیادی نداریم، اما داستان تحرکات خشونتبار دولتی تو ایران بحث طولانیه و شاید نیاز به ساعتها بحث و مناظره داشته باشه. شب خوب و بی خشونتی داشته باشه.
من هم شب خوب و بی خشونتی برای همتان آرزو میکنم، ولی قبل از اینکه جایی بروید یا احتمالاً الان که وقت خواب نیست بخواید بروید بخوابید، سری هم بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب و تازه‌های ورزش رو بشنویم.
دنیای ورزش.
تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و ویتنام به عنوان اولین صعود کنندگان به مرحله یک چهارم پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا شناخته شدند. عصر امروز در آغاز مرحله سوم بازی‌های مقدماتی جام ملت‌ها، دو دیدار از گروه دوم در شهر هانوی در ویتنام انجام شد که تیانها ژاپن با نتیجه پرگل 4-1 ویتنام میزبان گروه دوم بازی‌ها را شکست داد و تیم ملی امارات 2-1 از صد تیم قطر گذشت. در جدول رده‌بندی گروه دوم تیم ژاپن با 2-1 در مجموع با کسب 7 امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد و ویتنام با 1-1 و 1 شکست با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه جواز حضور در بازی‌های حذفی را به دست آورد. تیم‌های امارات و قطر هم به ترتیب با کسب 3 و 2 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم جدول قرار گرفتند. مسعود مرادی داور بین‌المللی ایران قضاوت دیدار تیم‌های امارات قطر را بر عهده داشت. 14th دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه در 4 کشور تایلند، ویتنام، مالزی و اندونزی در حال برگزاری است. حشمت مهاجرانی، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، این تیم را امید اول قهرمانی در 14th دوره بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دانست. مهاجرانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در این باره اظهار داشت در صورتی که بازیکنان تیم ایران بتوانند به آرامش و هماهنگی لازم دست یابند، قطعاً جام قهرمانی را از آن خود خواهند کرد. حشمت مهاجرانی فشار ناشی از کسب نتایج مطلوب را عامل تشویش سرمربی، کادر فنی و بازیکنان دانست و اضافه کرد این عامل عمده‌ترین دلیل کاهش بروز توانمندی‌های بازیکنان این تیم است. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه سوم جام ملت‌ها قرار دارد در دو بازی اول خود در 45 دقیقه ابتدایی بازی بسیار ناهماهنگ ظاهر شده است. ایران با یک پیروزی 2-1 در مقابل ازبکستان و تساوی 2-2 در برابر چین با کسب 4 امتیاز بعد از چین در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار دارد. و بعد از قهرمانی تیم والیبال جوانان برزیل در مسابقات قهرمانی جوانان در کشور مراکش، تیم ملی والیبال بزرگسالان این کشور نیز فاتح مسابقات لیگ جهانی والیبال شد. تیم والیبال برزیل که عنوان قهرمانی جهان و همچنین قهرمانی المپیک را یدک می‌کشد، شب گذشته در فینال رقابت‌های لیگ جهانی با نتیجه 3-1 روسیه را شکست داد و به هفتمین قهرمانی خود در بازی‌های جهانی رسید. در این بازی‌ها که در کشور لهستان برگزار شد، دیشب همچنین تیم آمریکا در دیدار رده‌بندی با نتیجه 3-1 مقابل میزبان یعنی لهستان پیروز شد و در سطح سوم قرار گرفت. فریدورز قریب، رادیو فردا.
آخرین و تازه ترین خبرهای ورزشی را شنیدید و همکنون به پایان این بخش خبری نزدیک میشه. radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ماست که میتوانید در آن تازه ترین خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. چنانچه نظر یا پیشنهادی دارید با شماره تلفن 2042-02-2112-4113 تماس بگیرید. همکارانم در دیگر بخش های خبری با شما همچنان خواهند بود با تازه های ایران و جهان. شب خوشی برتان آرزو می‌کنم.